به اصطلاح مستقله. از چی؟ از ریش و سبیل. مرادش از ریش و سبیل، ریش و سبلت، یعنی همین اسباب و لوازم جسم مادی. میگه جان به این اسباب و لوازم صورت مادی احتیاجی نداره، جان ز ریش و سبلت تن فارغ است. جان مستقل از اینه، برتر از اینه، لیک تن بی جان بود مرده رو پس. بارنامه روح حیوانی است این، پیشتر رو روح انسانی ببین. میگه حالا این دنگ و فنگایی که ما به خودمون میبندیم و میخوریم و به اصطلاح لذت میبریم و آراسته میکنیم خودمونو، اینا بارنامه روح حیوانیه، یعنی تشریفات روح حیوانیه. اینا جزء اسباب و لوازم دکان روح حیوانیه. از این جلوتر برو روح انسانی رو ببین، ببین اون چیه، اون دیگه احتیاج به اینا نداره. بگذر از انسان و هم از قال و قیل، تا لب دریای جان جبرئیل. میگه که از این حالت بشری خود فراتر برو. انسان اینجا مراد مقام بشر طبیعیه، بشر خاکی. میگه از این عبور کن، بگذر، از این قال و قیلم دست بردار. اینقدر دنبال خلاصه اثبات خودتو نمیدونم شهرت و شهوت و فلان و اینا نباش، فراتر برو تا برسی به کجا؟ به لب دریای جان جبرئیل. که جان جبرئیل اون مقربترین فرشته الهی که از این عوالم ملکوت او از همه بالاتره، تو میتونی به لب، یعنی به کرانه اون دریا برسی. بعد از آنت جان احمد لب گزد، جبرئیل از بیم تو واپس خزد. گویه در آیم به قدر یک کمان، من به سوی تو بسوزم در زمان. میگه تو میتونی مثل پیغمبر به جایی برسی که دیگه جبرئیل نتونه پا به پای تو بیاد. جبرئیل از بیم تو واپس خزد. واپس خزیدن یعنی پاپس کشیدن، یعنی عقب کشیدن، به عقب رفتن. میگه وقتی برسی به لب دریای جان جبرئیل، فکر نکن اونجا تموم میشه عروج و تعالی. این همون مقامی است که برای پیامبر در معراج اتفاق افتاد، که جبرئیل با حضرت پیامبر همراه بود در سیر به مقامات معنوی. یک جایی رسیدن، جبرئیل دیگه گفت من حدم بیشتر از اینجا نیست. لو دنوتو ان ملتن لحترقت. گفت اگه من به اندازه یک بند انگشت از اینجا جلوتر بیام میسوزم، نابود میشم. دیگه حد وجودی جبرئیل تا اونجا بود. اما انسان، انسان کامل که مظهرش پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست، او از این مرحله هم فراتر میره و از یک کمان هم فاصلش تا اون مقام قرب الهی نزدیکتر میشه. من برای اینکه این دو سه بیت بهتر فهمیده بشه، یک بار دیگه از بوستان این چند بیتی رو که سعدی در بیان معراج پیامبر گفته میخوانم، دوباره برمیگردم به مثنوی. قبلا هم یادم میاد یک بار این ابیات رو خونده بودیم. خیلی سعدی عالی بیان میکنه این مطلب رو. شبی بر نشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ جبریل چه جواب داد؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. مولانا و سعدی هم عصر بودند، در یک زمان زندگی می کردند، اگرچه ما هیچ نشانه ای از این که این دو یکدیگر رو ملاقات کرده باشن نداریم، ولی هر دو در یک عصر زندگی می کردن. اینجا می گوید که بعد از آن جان احمد لب گزد، یعنی در واقع وقتی که یک کسی می خواد به یک کسی یه هشداری بده، این لبش رو می گزه، اینجوری میکنه، یعنی دیگه مراقب باش، ساکت باش، بیشتر از این چیزی نگو، کاری نکن. میگه به یه جایی میرسی که پیغمبر در واقع به تو هشدار میده. بعد از آن جان احمد لب گزد، جبرئیل از بیم تو واپس خزد. یعنی به یه جایی میرسی که جبرئیل دیگه قدرت حرکت خودش رو از دست میده و پیغمبر بهت میگه که خلاصه مواظب باش. اینو من میفهمم از این. گویه در آیم به قدر یک کمان، حرف جبرئیل رو حالا میزنه، جبرئیلی که از بیم تو، یعنی از شدت وحشتی که داره که دیگه نمیتونه دنبال تو بیاد، چی میگه؟ گویه در آیم به قدر یک کمان، من به سوی تو بسوزم در زمان. یعنی اگر به اندازه یک همون قاب قوسین او ادنا که در قرآن آمده، آیه 8 سوره نجم، فاصله پیامبر رو تا اون مقام عالی ترین مرحله به اصطلاح قرب میخواد بیان بکنه، میگه که به اندازه یک قاب قوسین بوده، به اندازه یک کمان بوده. اگر بخوام فاصلم رو اونقدر نزدیک بکنم که تو داری نزدیک میشی، در زمان یعنی فلحال بیدرنگ من میسوزم، همون لودنه و تو انملتن رهترم. میخواد بگه انسان میتونه از ملائک برتر بره، به جای برسه که دیگه جبرئیلم پای همگامی و همراهی با او رو نداره. مقام انسان اینه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
داستان رو اینجا ختم میکنه، یه عنوان تازه باز میکنه: آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه. باز برمیگرده به اون غلام بدبخت یا اون جوان که خیلی پریشان حال بوده، آشفته حال بوده از اینکه پادشاه جواب نامش رو نداده بوده، نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه. این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نامه خسته است آن پسر. میگه که این وادی که ما درش وارد شدیم که راجع به مقامات انسان داریم حرف میزنیم و صحبت از عالم جان میکنیم، این یه بیابانیه که اول آخر نداره، پس بهتره که دیگه ادامه ندیم. این بیابان خود ندارد پا و سر. برگردیم به داستان اون پسری که جواب نامش نیومده بود و خسته شده بود. بی جواب نامه خسته است آن پسر، کی عجب چونم ندادان شه جواب، یا خیانت کرد رقعه بر زتاب. میگه که این پسر، این غلام، این جوان که حقوقش کم شده بود، طلب حقوق و پاداش بیشتر میکرد و نامه نوشته بود و جوابی دریافت نکرده بود، گفت چی شد که اون شاه به من جوابی نداد؟ نکنه که این نامه بر خیانت کرده بود. نامه بر به اصطلاح از شدت عصبانیت، تاب اینجا یعنی حسادت و عصبانیت و خشم و اینا، این ناراحت شده و این نامه رو نبرده بده، خیانت کرده، نامه رو من گرفته نبرده بده، به دلیل اینکه به اصطلاح عصبانی بوده، ناراحت بوده. کی عجب چونم ندادان شه جواب، یا خیانت کرد رقعه بر زتاب. رقعه پنهان کرد و ننمودان به شاه، کو منافق بود و آبی زیر کاه. میگه کاغذ از من گرفت و گذاشت جیبش، پنهان کرد و به شاه نشون نداد. این معلوم میشه که آدم آب زیر کاهی بوده، درو بوده. آب زیر کاه یعنی چیزی که باطنش از ظاهرش پیدانی، کاه که روی آب رو میگیره، آب پیدانی، یعنی ظاهرش یه چیز میگه، باطنش یه چیز دیگه. اینجور آدم ها رو میگن آب زیر کاه، آدم هایی که خیلی باطنشون رو میپوشونن و ظاهر سازی میکنن، عوام میگن از اون آب زیر کاه هاست. مولانا اینو به کار برده. این همه منافقه. میگه پس این نامه بر منافق بود، آب زیر کاه بود، به من گفت میبرم نامه رو میدم و نبرده بده. رقعه دیگر نویسم زازمون، دیگری جویم رسول زوفنون. گفت یه نامه دیگه باید بنویسم به جای اون بابایی که این نامه رو دادم که ببره بده به اون حضرت سلطان، یه رسول دیگه ای پیدا بکنم. اون معلومه که فایده نکرده و نبرده بده. یه رسول خیلی، یک به اصطلاح نامه بره خیلی استادی پیدا بکنم، استادی زوفنون باشه که دیگه اون کارشو بلد باشه. حالا این همش تو این فکرها بود. بر امیر و مطبخی و نامه بر، ای بن حادث جهلان بی خبر. این فکر میکرد که همه اشکالات یا متوجه اون امیر، خودمون شاه و سلطان که باید تصمیم بگیره و دستور بده، یا اینکه این سر آشپزه اون دستگاه مطبخی، این داره قصور میکنه و به اصطلاح اشکال تراشی میکنه، یا این نامه برا در انجام وظایف قصور و تقصیر میکنن. یعنی هیچ از خودش نمیپرسید شاید عیب از من باشه، همش دنبال این بود که یه مقصری پیدا بکنه. یه وقت میگفت خود امیر، یه وقت میگفت آشپز امیر، یه وقت میگفت نامه رسون. این عیبا رو رو اینا میذاشت، بر امیر و مطبخی و نامه بر، عیب بن حادث جهل آن بی خبر. بدبخت هیچ گرد خود نمیگردد، که من کج روی کردم چو اندر دین شمن. میگه اصلا این سوال از خودش نمیکرد که شاید من اشتباه کردم، شاید خطا از من بوده، من در انجام خدمت تقصیر کردم که نام اثر نمی کنه. راجب این مطلب بحث نمی کرد، گرد خود نمی گشت، یعنی به خودش مراجعه نمی کرد، در خودش تأمل نمی کرد. هیچ گرد خود نمی گردد که من کج روی کردم تو اندر دین شمن. شمن یعنی بت پرست. بت پرست وقتی که بت می پرسته خطاکار دیگه، هم این نگفت که شاید خطا از من باشه، همطور که شمن در دین خطا میکنه، منم شاید تو این آیین خودم و شرح وظایف خودم قصور رو تقصیر کردم. اصلا همش دنبال مقصر میگشت. حالا اینو میگه که یه داستان دیگه از حضرت سلیمان بیان بکنه با عنوان کجوزیدن باد بر سلیمان علیه السلام به سبب زلت او. زلت با ز و لام مشدد معنای لغزشه و یه جایی رو که لغزشگاه باشه، مثلا برف آمده باشه و یخ زده باشه آدم ها سر بخورن، اینجا رو میگن مزله اقدام، یعنی جایی که پاها اینجا میلغزه، پاها اینجا به اصطلاح سست میشه و ما رو سرنگون میکنه. وقتی در واقع یک کسی به قدرت میرسه، به مقام میرسه، یک جایی پیدا میکنه، علمای اخلاق بهش میگن اینجا مزله اقدام ها، مواظب باش، وارد یه وادی شدی که باید قدماتو خیلی حساب شده برداری، یه لحظه غفلت بکنی دچار زلت میشی. حالا میگه باد کج میوزید بر سلیمان به سبب لغزشی که در سلیمان پیدا شده بود. بهتره که بعد از خوندن عنوان بریم سراغ اشعار. بیت 1897: باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مغج. میگه که سلیمان که تختش با باد حرکت میکرد دیگه، میدانیم که سلیمان در هوا حرکت میکرد و راننده تختش هم باد بود. این باد کج وزید بر تخت سلیمان، باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مغج. غژیدن یا غیژیدن همون خزیدنه، یه چیزی که نزدیک به سطح زمین یا چسبیده به سطح زمین حرکت میکنه، اینو میگن غیژیدن یا غژیدن. حرکت مار همینه، وقتی یه کسی روی زمین نشسته خودشو میکشه، اینو میگن خیزیدن. این خیزیدن غیر برخواستن و برخیزیدنه. برخواستن و یا اون خیزی که ما میگیم خیز برداشت، اون معناش از زمین جدا شدنه. این حرکت افقی روی زمین، اینو میگن ریجیدن که از خیزیدن گرفته شده، یه صورت آوایی دیگه خیزیدنه. وقت فعل نهیش از غژیدن میشه مغژ، یعنی درست کار کن، کج مغژ، یعنی کج رانه رو. باد چی جواب داد؟ باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، ور روی کج از کجم خشمین مشو. باد بهش گفتش که تو خودت داری کج میری، وقتی که کج داری میری از کجی من عصبانی میشی، به من ایراد میگیری. در واقع جواب باد به سلیمان گفتش که کجی از خود توه، تو داری کج را میری، وقت فکر میکنی که من باعث این کجی شدم، منو سرزنش میکنی. خشمین همون خشمگینه، یعنی عصبانی شدی از اینکه چرا من کج میرم. این همون ضرب المثل عوامانه است، خیلی ضرب المثل عوامانه. میگه که رقاصه بلد نبود برقصه، میگفت اتاق کجه. اینو شنیدید دیگه، وقتی یک کسی یک کاری رو خودش خوب انجام نمیده، دیگران رو مقصر میدونه و هی گردن این و اون میذاره و چرا اینجوریه چرا اونجوریه. ضرب المثل خوبیه، میگم بابا فلانی بلد نیست خودش برقصه، میگه اتاق کجه، اتاق خوبه تو کج میرقصی. اینجا باد به سلیمان گفتش که تو داری کج میری به من ایراد میگیری. بعد مولانا دو سه بیتی مطلب رو کلی تر میگه، میگه این ترازو بهر این بنهاد حق، تا رود انصاف ما را در سبق. خدا تو دنیا ترازو گذاشته تا اینکه ما از انصاف خارج نشیم، ما به جاده انصاف بیفتیم. خدا ترازو رو وضع کرده. ترازو نماد در واقع حساب و کتابه، نماد قانونمندی، نماد در واقع این نظم عالمه. ترازو کارش چیه؟ نشون میده که این کمه یا زیاد، این درسته یا غلط. خدا این عالم رو که خلق کرده فقط خلقت نکرده، بلکه یک کار دیگه هم کرده و اون که یه انضباطی در این عالم گذاشته که هر چیزی حساب و کتاب داره و هر چیزی از جای خودش خارج بشه برخلاف انضباط الهی عمل شده. این که در سوره رحمان، همین الرحمن علم القرآن که در قرآن هست، خلق الانسان علمه البیان، بعد می‌فرماید که و سماء رفعها و وضع المیزان. خدا راجب کار خودش میگه، میگه خدا این آسمون رو برپا کرده، برافراشته، یعنی این عالم رو خلق کرده. اما یه کار دیگه هم کرده، ترازو رو هم نهاده، وضع کرده، مقرر کرده. خب یعنی چی؟ آدم ممکنه اول که این آیه رو میخونه بگه که خدا چرا ترازو رو به دنبال خلقت آسمون رو برده. خدا به ما میگه که من این آسمون رو برپا کردم، بعد ترازو رو هم گذاشتم. خب ترازو چه ربطی به آسمون داره؟ میزان چه ربطی به آسمون داره؟ خدا میخواد بگه که در این عالم هستی کارا حساب و کتاب داره، یک چارچوبی من برای سنجش گذاشتم که رفتارها، گفتارها، اینا معلوم میشه، خوبی و بدیش، کم و زیادیش، درستی و نادرستیش، حق و باطلش. به اصطلاح امروزی ها هوشمند آفریدم من طبیعت رو. الان مثلا در این عصر فناوری ارتباطات، دستگاه‌هایی که می‌سازن، این دستگاه‌ها یه جوریه که اگر مطابق اون برنامه‌ای که بهش دادن شما عمل نکنی، این یه ترازو داره، یه علامت میده، یه چراغی روشن میشه، یک عبارتی میاد. این تو خود این دستگاه تعبیه شده که تو چجوری باید رفتار بکنی. خدا هم میگه که من توی این عالم ترازو گذاشتم، این عالم هوشمنده، این تو نیست که هر کی هر کاری بخواد بکنه کرده. این ترازو بهر این بنهاد حق، نهادن ترازو همون وضع میزان ها، یعنی درست ترجمه این کلمه است. وضع یعنی نهادن، ترازو هم یعنی میزان، و وضع المیزان مولانا اشاره به قرآن میکنه. این ترازو بهر این بنهاد حق، برای چی این سیستم، این سامانه هوشمند رو توی هستی خدا مستقر کرد، تا رود انصاف ما را در سبق، ما در واقع در مسیر انصاف باشیم. این کلمه سبق اینجا یه قدری شارحان مثنوی رو به زحمت انداخته که آیا این سبق از سابقه گرفته شده، یعنی مثلا در ازل، در اون آغاز خلقت، خدا وقتی عالم رو می آفرید مرادش این بود که در اون گذشته های دور، در ابتدای خلقت، ما رو به جاده انصاف بندازه. سبق از به اصطلاح سابقه است یا سبق از پیشی گرفتن و مسابقه است، یعنی اون جاهایی که داریم با هم دیگه رقابت میکنیم ما انصاف داشته باشیم. هر دو وجه گفتن. حالا مولانا از قول خدا اینجا نقل میکنه، میگه از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. که چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تو اگه از ترازو کم بگذاری منم کم میگذارم، یعنی ترازو خودش مقصر نی، اگه ترازو کم نشون میده تو ترازو کم گذاشتی، تا وقتی تو درست باشی من درستم، من درست عمل میکنم. یعنی باد داره به سلیمان میگه، خدا داره به همه ماها میگه، میگه اگه شماها بودید پای کار منم هستم، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، از ترازو کم کنی من کم کنم، کم نکن تا ترازو کم نشون نده، تا تو با من روشنی من روشنم، اگه تو روشن باشی منم روشنم، اما اگه تو چراغو خاموش کردی دیگه از من انتظار روشنی نداشته باش. بعد میگه که این این اتفاقی که حالا برای تخت سلیمان افتاد برای تاج سلیمان هم افتاده، همچنین تاج سلیمان میل کرد، یعنی میل کرد یعنی انحراف پیدا کرد، روز روشن را بر او چون لیل کرد. سلیمان عصبانی شد، ناراحت شد، روز پیش چشمش تاریک شد، شب شد، گفت تاجا کج مشو بر فرق من، آفتابا کم مشو از شرق من. خب تاج سلیمان علامت قدرتش بود، علامت سلطنتش بود، گفت به تاج خودش تو چرا کج میشی رو سر من، تو یه آفتابی از شرق من چرا پنهان میشی. راست میکردو به دستان تاج را، باز کج میشد بر او تاج ای فتا. تاجش راست میکرد، دو مرتبه تاجش کج میشد. هشت بارش راست کرد و گشت کج، گفت تاجا چیست آخر کج مغش. هشت بار یعنی مکرر تاجش رو درست میکرد، دو مرتبه تاج کج میشد. آخرش گفت بابا چیه دردت چیه؟ گفت اگر صد ره کنی تو راست من، کج روم چون کج روی ای مؤتمن. گفت صد باره دیگم تو منو راست کنی من دوباره کج میشم، علتش رو خودت پیدا کن، تو کج رفتی که من دارم کج میشم، کج روم چون کج روی ای مؤتمن. سلیمان به هوش آمد، فهمید که باید خودشو اصلاح کنه، پس سلیمان اندرونه راست کرد، یعنی باطنشو درست کرد، دل بران شهوت که بودش کرد سرد. دلی به غیر خدا بسته بود، یک خطایی کرده بود، دل کند از اون، دلش سرد شد از اون شهوتی که داشت. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را میخواست شد، خودشی که درست کرد اون تاجم درست شد. این ابیات ادامه داره، ما چون وقتمون دیگه ادامه نداره اینجا متوقف میشیم و شما رو تا نوبت دیگر مثل همیشه به خدای بزرگ میسپاریم.
هرگز قدرت یک کفش را دست کم نگیرید، با انتخاب یک جفت کفش مناسب سلامتی را به خود هدیه بدهید. متمایز در کیفیت، راحتی و دوام، با کوهتاز آرزوهایت را قدم بزن. کفش کوهتاز. تلفن تماس 021 916 20 328.